ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه سوم شهریور ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 ماه اوت سال 2015 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما عزیزان شنونده در ایران و جهان، به ویژه شمایی که از راه‌های دور از چهار گوشه جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم. امیدوارم که اگر در ایران هستید روز خوبی رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید و منتظر شنیدن مجله شبانگاهی ما باشید. همکارم مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها و بشنویم نخست اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید دولتش با توافق هسته‌ای توانسته سایه شوم جنگ را از سر مردم بردارد و امنیت واقعی را به کشور بازگرداند. آقای روحانی روز سه‌شنبه در همدان همچنین با حماسی خواندن انتخابات ریاست جمهوری دو سال پیش بر ضد مأیوس کردن مردم هشدار داد و گفت کسانی به پای صندوق آرا می‌روند که به حل مشکلاتشان با رأی دادن و معرفی فرد منتخب امید داشته باشند. آقای روحانی افزود که هیچ نهادی در ایران بالاتر از قانون نیست و افتخار همه در این است که به قانون متعهد باشند و طبق آن خود را برای انتخابات اسفند ماه آماده کنند. حسن روحانی به دستاوردهای دولتش در زمینه اقتصادی و سیاست خارجی نیز اشاره کرد. شماری از دانشجویان بسیجی مخالف توافق هسته‌ای روز سه‌شنبه در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت این افراد شعارهایی در مخالفت با توافق هسته‌ای، نحوه بررسی آن در مجلس و همچنین بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران می‌دادند. خبرگزاری فرانسه می‌گوید تجمع کنندگان شعارهایی با این مضامین هم می‌کردند که آمریکا در حال نفوذ در ایران است و مجلس ضعیف شریک جرم دولت است. وزیر خارجه بریتانیا در مطلبی در روزنامه ایران ابراز امیدواری کرد بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور نوید آغاز فصل جدیدی در روابط ایران و بریتانیا باشد. فیلیپ همان در مطلبی که در شماره روز سه‌شنبه روزنامه دولت ایران انتشار یافت نوشته است مصمم از پایان مذاکرات هسته‌ای را به شروع فصل جدیدی در روابط بریتانیا و ایران تبدیل کند، روابطی که به نفع مردم هر دو کشور است. وزیر خارجه بریتانیا روز یکشنبه در سفر یک روزه به تهران سفارت این کشور را پس از 4 سال بازگشایی و با وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد. سفارت ایران در لندن نیز همزمان بازگشایی شد. قربان بهزادیان نژاد رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی با پایان دوره 5 سالی محکومیتش از زندان آزاد شد. به گزارش سایت کلمه آقای بهزادیان نژاد صبح سه‌شنبه از بند 350 زندان اوین آزاد شده است. قربان بهزادیان نژاد از جمله بازداشت شدگان در دی ماه 88 بعد از تظاهرات اعتراضی روز عاشورا در تهران بود و در شهریور 89 به جرم اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری و توهین به ریاست جمهوری به 100,000 تومان جریمه نقدی همچنین محرومیت از تدریس در دانشگاه محکوم شده بود. آقای بهزادیان نژاد معاون وزیر بهداشت در دولت محمد خاتمی بود. دولت آلمان اعلام کرده مقررات پذیرش پناهجویان سوری را تا حد آسان می کند و برای تسریع رسیدگی به تقاضانامه‌های آنها این پناهجویان دیگر به اولین کشور محل ورودشان به اتحادیه اروپا بازگردانده نمی شود. انتظار می رود این تصمیم از فشار بر کشورهای جنوب اروپا بکاهد. هزاران پناهجوی سوری در چند هفته اخیر از ترکیه به یونان و از آنجا به مقدونیه و صربستان سپس به مجارستان وارد شدند تا خود را به آلمان و کشورهای شمال اروپا برسانند. همزمان افزایش بی سابقه ورود مهاجران به آلمان سبب تظاهرات گروه‌های دست‌راستی افراطی و حملات آنها به برخی اماکن نگهداری پناهجویان در شرق آلمان شده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان این حملات را محکوم کرده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست می‌شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران سالانه به دست کم 9 میلیون یورو بودجه نیاز دارد. آمریکا میگوید که بر سر سایت پارچین هیچ مصالحه‌ای میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و دولت ایران صورت نگرفته است. و اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید که آنها که احمدی نژاد را تا حد تقدس بالا بردن اکنون پاسخ بدهند. در این باره رادیو فردا دیدگاه یک تحلیلگر را جویا شده است.
کسانی مثل آیت الله مصباح یزدی که گفتن اطاعت از رئیس جمهور اطاعت از خداست، آیت الله احمد جنتی نامه های احمد نژاد رو الهام خداوند میدونست، آقای علم الهدا گفت خداوند بر مردم منت گذاشت رو رئیس جمهور کرد، آیت الله محمد یزدی از اتصال احمدی نژاد به عالم غیب سخن میگفت.
و سری نیز به لبنان خواهیم زد، جایی که بحران زباله همچنان ادامه دارد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست روز سه‌شنبه شورای حکام این آژانس درباره نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران توضیحاتی داد. از جمله نیاز آژانس به بودجه معادل 9 میلیون یورو در سال و تاکید بر وجود سازوکارهای قابل اعتماد در آژانس برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران. هنری انشر، نماینده آمریکا در آژانس، در این باره گفت که کشورش تلاش خواهد کرد که این نهاد بین المللی بودجه لازم را برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران داشته باشد. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا.
این اولین بار پس از دستیابی ایران و گروه 5+1 به توافق جامع هسته‌ای بود که شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با 35 عضو خود تشکیل جلسه داد. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست شورای حکام ابتدا درباره بودجه مورد نیاز برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران صحبت کرد.
We estimate that implementation of the JCPOA will involve expenditure by the agency totaling 9.2 million euros.
آقای آمانو گفت آژانس برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترک موضوع قطعنامه 2231 شورای امنیت به 9 میلیون و 200 هزار یورو بودجه در سال نیاز دارد. به گفته او 3 میلیون یورو از این مبلغ صرف اجرای پروتکل الحاقی خواهد شد و 6 میلیون یوروی مابقی هزینه راستی آزمایی و نظارت بر اجرای تعهدات ایران است. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین از نیاز فوری آژانس به ماهیانه 800 هزار یورو برای ادامه نظارت این نهاد بر اجرای توافق اولیه ژنو توسط ایران خبر داد. بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین، میگوید این رقم مبلغ چندان بالایی نیست و با توجه به اهمیت موضوع توسط اعضای شورای حکام تهیه خواهد شد.
در اثر توافق که صورت گرفته یه سری وظایف جدیدی به آژانس محول میشه که بخشیش مربوط به راستی آزمایی که در ارتباط با پروتکل الحاقی وارد میشن و این یه بخش واقعا مهمیه، زیرا که آژانس تا کنون فقط مراکز هسته‌ای اعلام شده ایران رو تحت نظر و نظارت داشت و اکنون این گسترش پیدا میکنه از معدن تا پایان، یعنی همه گام‌های برنامه هسته‌ای ایران رو تحت نظارت خواهد داشت و این طبیعتاً احتیاج به آزمایشان بیشتر و صرف مخارج بیشتر برای آنالیز و اقدامات دیگری خواهد بود. و بخش دیگرش هم توافقهایی که به طور جداگانه در واقع، یعنی این برجام بخشای دیگه هم داره که فقط برای ایران هم و برای مدت معینی، مثلا برای 8 سال یا 15 سال، اینا طبیعتاً مخارج خودشون دارن که در مجموع این شده که آقای آمانو حساب کرده 9,200,000 یورو و خب طبیعتاً از طرف اعضا تأمین میشه، مبلغ خیلی عجیب و غریب و بزرگ هم نیست.
یوکیو آمانو در توضیح پروتکل الحاقی که بودجه اجرای آن را 3 میلیون یورو در سال اعلام کرد گفت که اجرای این پروتکل به آژانس امکان بیشتری برای نظارت و دسترسی به اطلاعات و تأثیرات تأسیسات هسته‌ای ایران می‌دهد.
Iran has agreed to implement extra nuclear related commitments which are known as transparency measures.
یوکی آمانو گفت ایران در چارچوب این توافق و نقشه راه یک سری تعهدات اضافی را هم پذیرفته که به اقدامات شفاف سازی معروف است. تعهداتی که به گفته او شامل افزایش دسترسی بازرسان آژانس به معادن اورانیوم و کارگاه‌ها و نیز ادامه نظارت بر ساخت سانتریفیوژ هاست. یوکیو آمانو در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه خود هم توافق هسته‌ای ایران را یک بازی برد برد توصیف کرد و گفت توافق میان ایران و آژانس محرمانه است، اما روش‌ها و سازوکارهای آژانس کاملاً قابل اعتماد است و مطابق با استانداردهای فنی آژانس. بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، میگوید دلیل تأکید آقای آمانو روی سازوکارهای آژانس برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران رفع نگرانی مخالفان توافق است.
بخش صحبت آقای آمانو که متوجه نگران‌ها یا دلواپسان در کنگره امریکاست، بخشش برمیگرده به نقشه راهی که ایران با آژانس اخیراً توافق کرده. اونجا میخواد بگه که ما تجربه کافی رو داریم، ما استانداردهای متداول رو به کار خواهیم برد و به تخصص آژانس، به بی‌طرفی آژانس، دقت آژانس باید اطمینان کرد. قسمت دومش ترجمه به کل این توافقنامه است، یعنی توافقنامه جامعه پادمانی با ایران که مال 1974 به اضافه پروتکل الحاقی به اضافه برجام. اینا هر ستا با هم میگن ابزار محکمی هستند. در واقع به این ترتیب میخواد از دو طرف، هم راجع به نقشه راه هم راجع به کل برجام، نگرانی دلواپسان امریکا رو محتوا کنه.
یوکیو آمانو در پایان ابراز امیدواری کرد که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران از این فرصت به گفته او تاریخی به طور کامل بهره برداری شود. همزمان کاخ سفید آمریکا هم خواستار همکاری کامل ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اجرای نقشه راه میان ایران و آژانس شد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2048-799-599-848.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و سپاسگزاریم از همراهی شما. کاخ سفید واشنگتن میگوید که بر سر روند بازرسی‌ها و تحقیقات از پایگاه پارچین هیچ مصالحه‌ای بین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و دولت ایران صورت نگرفته است. در آمریکا مخالفان توافق اتمی ایران و قدرت‌های بزرگ همچنان نسبت به کاستی‌های متن توافق و مصالحه که به گفته آنها پنهانی بین آژانس و ایران منعقد شده مخالفت می‌کنند. همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد که دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا، قرار است در مورد کمبودهای توافق و آسیب‌های آن به منافع و امنیت ملی آمریکا سخنرانی داشته باشد. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
همزمان با ادامه کمپین مخالفان توافق هسته‌ای ایران و ابراز نگرانی نسبت به آنچه که مخالفان آن را مصالحه پنهانی آژانس با جمهوری اسلامی نامیده‌اند، کاخ سفید واشنگتن یک بار دیگر تصریح کرد که هیچ نوع مصالحه‌ای بین آژانس و ایران بر سر استاندارد رژیم بازرسی‌ها و پژوهش‌ها از جمله بازرسی از سایت نظامی پارچین صورت نگرفته است. جاش ارنست، سخنگوی رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که توافق ایران و آژانس با شیوه عملکرد این نهاد وابسته به سازمان ملل هماهنگ بوده و این عمل هم پیشینه‌ای طولانی دارد.
Fact is, this diplomatic agreement is going to set back Iran's nuclear program by more than 10.
آقای ارنست پیشتر هم گفته بود واقعیت این است که توافق دیپلماتیک برنامه اتمی ایران را بیش از 10 سال به عقب خواهد برد و تنها این نیست که رئیس جمهوری می‌خواهد از جنگ دیگری در خاورمیانه جلوگیری کند. آقای اوباما گفته است که دیپلماسی بهترین راه برای جلوگیری از مسلح شدن دولت ایران به سلاح هسته‌ای است. سخنگوی کاخ سفید یک بار دیگر تاکید کرد که آژانس به تمام اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران و سایت‌هایی که برای گزارش خود نیاز دارد دسترسی خواهد داشت.
The separate arrangements agreed between Iran and IAEA.
یوکیا آمانو مدیر کل آژانس نیز روز دوشنبه گفت ترتیبات جداگانه‌ای که بین این سازمان و دولت ایران در چارچوب نقشه راه داده شده محرمانه است و او در مورد انتشار جزئیات آن محصولات قانونی دارد. آقای آمانو افزود که صدها توافق مشابه بین آژانس و کشورهای عضو وجود دارد و بنابراین ترتیباتی هم که با دولت ایران داده شده محکم و سازگار با شیوه عملکردی است که به طور قانونی مقرر شده است. با این حال مخالفان توافق و به ویژه اعضای کنگره آمریکا که بیشترشان را جمهوری خواهان تشکیل می دهند نسبت به موارد پنهانی توافق ابراز نگرانی می کنند و برخی مفاد آشکار آن را هم برای امنیت ملی آمریکا و متحدانش زیانبار می خوانند. بامداد سه‌شنبه انستیتوی امریکن انترپرایز در وبسایت خود اعلام کرد که دیک چینی معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا در دوران جورج دبلیو بوش و یکی از رهبران حزب جمهوری خواه آمریکا کاستی‌های توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران را طی یک سخنرانی در این انستیتو برخواهد شمرد. شبکه MSNBC در همان حال گزارش داد که اکنون بسیاری از جمهوری خواهان بر این باورند که کمپین مخالفت با نوع توافق هسته‌ای با ایران بسیار ضعیف بوده و قادر به توقف آن نخواهند شد. پولیتیکو نشریه سیاسی ویژه واشنگتن هم در گزارشی گفته است که باراک اوباما شامگاه دوشنبه مخالفان این توافق را جمع نابخردان نامید و گفت هستند کسانی که در مورد این توافق در کنار او قرار دارند. با این حال به گزارش روزنامه نیویورک تایمز کاخ سفید هم از برخی عملکردهایش ناخرسند است. دیوید سنگر و مایکل گوردون گزارشگران این روزنامه میگویند که بحث اصلی رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه‌اش در مورد لزوم پذیرش توافق هم تضادهایی دارد. از جمله این گفته که بازرسی ها در هر زمان و هر نقطه‌ای ممکن و میسر خواهد بود و یا اینکه برای ایران دشوار خواهد بود که در 15 سال آینده یک قدرت اتمی بشود، در حالی که به گفته ادم شیف عضو دموکرات مجلس نمایندگان از ایالت کالیفرنیا ایران پس از 15 سال از سانتریفیوژهای بسیار مدرن و توانایی‌های مشروع غنی‌سازی اورانیوم برخوردار خواهد بود. مواردی از این قبیل است که بر مخالفت مخالفان توافق هسته‌ای با ایران دامن می‌زند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. شنوندگان خوب رادیو فردا، نگید که صداتون به جایی نمی‌رسه. نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی‌دونید به کی بگید و کجا بگید، چرا که صداتون به جایی نمی‌رسه. البته که می‌رسه.
امروز آقای روحانی میگه ما توی 2-3 سال به تعهداتمون عمل کردیم. آقای روحانی درست ما طرفدار تحسین، ولی دروغ نگو. شما به غیر از تفاهم‌نامه هسته‌ای که مردم ایران ازت ممنون هستند چه کار کردی؟ یه دختر جوونی رو به خاطر کشیدن کاریکاتور 12 سال که فرستادین زندان. خفقان بیشتر شده. هر روز دارن رو پشت بونات دیشوی ماورا رو جمع میکنن. نون دونه 80 تومن کردین 500 تومن و 1000 تومن. حقوق کارمنده دولت رو بردین بالا. فکر اینا نکردین که تورم زیاد میشه. و کسایی که کارمند دولت نیستن و شغل آزاد دارن مثل دامدار و کشاورزا همیشه ورشکست شدن.
ما ایرانیان بعد از حکومت‌های پادشاهی کوروش تا کنون حکومتی فاسدتر و بدتر از اون حکومت ولایت فقیه نداشتیم. قضاوت با ما ایران و ایرانیان است. آخر اینها جز اعدام و شکنجه و زندان و سرکوب و خیانت و نابودی آزادی بیان و قلم، فقر و بیکاری و جرانی چه کاری کرده اند برای ما؟
سلام، خسته نباشید. میخواستم تبریک بگم به مردم ایران بازگشایی مجدد سفارت انگلستان رو و ابراز امیدواری کنم که انشالله هرچه زودتر به زودی میشه دوباره از دیوارشون بریم بالا. فرشاد هستم از استرالیا.
آقای خامنه‌ای، مجلس خبرگانت بچه‌هاشون هم دیگه بازنشسته شدن. وقتی این نیست که شما دیگه بازنشسته بشین که هی میگین جنگ و ما پیروز شدیم. کجا پیروز شدیم ما؟ شما پیروز شدین، ما پیروز نشدیم. دیگه بس، مردم خسته شدن. به قرآن به خدا، ما خصومتی با هیچ جای دنیا نداریم. شما هی دشمن تراشی برای مردم ایران نکنین. بس دیگه، آبرو ایران رو از این بیشتر نبرین. دیگه بس، ما خسته شدیم. به قرآن خرجی نداریم.
کجای جهان یه عده 10-20 نفره میشینن تصمیم میگیرن که ای آقایون صلاحیت دارن ای آقا صلاحیت نداره؟ آقا اینا چه کاره هستن که برای ما تامین تکلیف میکنن؟ میگه رأی چندین میلیون نفر آدم رو ما میتونیم باطل کنیم. چرا ما بیدار نمیشیم هنوز؟ چقدر تو خواب غفلتیم؟ باید دیگه فکر آینده بچه هامون باشیم. از ما که گذشت چرا میرین رأی میدین؟
صفر صفر 420 2 0 420 برای اتصال به پراگ و پس از اون 22 11 22 112. و شنوندگان گرامی رادیو فردا، بشنوید که سازمان دهندگان اعتراضات خیابانی در بیروت پایتخت لبنان با رد پیشنهادهای دولت از هواداران خودشون خواستند تا شنبه آینده بار دیگه به خیابان ها بیان. گزارش ها حاکی از این هست که با وجود ادامه حضور خیابانی معترضان، لبنان دیروز شاهد رایزنی ها و تصمیم گیری های دولتی و اعلام مواضع سران جریان های سیاسی بوده. این تصمیم گیری ها از سوی کمپینی که نامش هست بوی گندتان در آمده، سازماندهی تظاهرات رو به عهده داره و در روزهای گذشته به عهده داشته. اما اجازه بدید که یک سره و زنده به سراغ ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بریم تا بیش از این از او بشنویم. ایلیا، به شما سلام میکنیم و اوضاع در خیابانهای بیروت اکنون امروز به چه صورته؟
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. همینطور که گفتید کمپین بوی گندتان در آمده است. تظاهرات رو گفته روز شنبه قرار هست برگزار کنند، تظاهرات اصلی رو، اما دیروز و امروز کمپین جدید به راه افتاده به نام میخواهیم مجازات کنیم. منظورشون مجازات کسانی هست که عامل خشونت‌ها بودند، چه از توی نیروهای امنیتی چه از توی کسانی که نفوذ کرده بودند در میان معترضان و باعث درگیری شدند. دو روز هست این افراد تجمع میکنند در میدان ریاض‌السور، میدانی که خیابوناش منتهی میشه به ساختمان نخست وزیری و همچنین ساختمان پارلمان. دیروز شب گذشته آروم بود، اما الان که من دارم با شما صحبت میکنم برخی از کسانی که در این میدان حاضر شدن با نیروهای امنیتی درگیر شدن. به سمت نیروهای امنیتی شیشه ها و کورت و مولوتوف پرتاب کردن، سنگ پرتاب کردن و الان کمی ما در میدان ریاض‌السور شاهد تنش هستیم. البته برگزار کنندگان تجمع امروز دارن سعی میکنن متفرق کنن، یا بهتر بگم جدا بکنن، میان نیروهای امنیتی و تظاهر کنندگان و یک حائل انسانی، مانع انسانی به وجود بیارن، یک دیواره انسانی به وجود بیارن. اما با این وجود برخی تلاش میکنن که به سمت نیروهای امنیتی سنگ پرتاب کنن، شعارهای تند میدن و این باعث مقداری تنش شده در لحظاتی که الان داریم با هم صحبت میکنیم. باید دید تا ساعتهای آخر شب چه اتفاقی خواهد افتاد در این میدان.
ایلیا، دولت لبنان قرار بود امروز بر سر بحران زباله جلسه‌ای تشکیل بده. آیا تصمیمی در این باره گرفته شد بالاخره؟
نه، تصمیمی گرفته نشد. شرکت هایی که اعلام شد در مناقصه ها برنده شدن، بعد گفتن که قیمت های بسیار بالایی دادن، برای همین هیئت مربوط و ویژه یافتن شرکت هایی برای جمع آوری زباله قرار شد دوباره تشکیل جلسه بده تا روز پنجشنبه دوباره دولت لبنان تشکیل جلسه بده. جلسه امروز دولت لبنان شاید تنش میان وزرا بود، وزرای گروه 14-8 مارس ببخشید حزب الله و برخی متحدانش جلسه را ترک کردن و گفتن که برخی تصمیم های دولت به خاطر نبود اجماع بر سرش در سایه خلأ در مقام ریاست جمهوری غیر قانونی بوده، اما جلسه به کار خودش ادامه داد چرا که از رسمیت نیفتاد.
ایلیا، اگر بتونی کوتاه بهمون بگی که در پی این تحولات جریان های سیاسی لبنانی چه مواضعی رو اعلام کردن؟
گروه جریان آزاد ملی که جزو گروه های 8 مارس متحد حزب الله هست اعلام کرد که تمام تصمیم هایی که در نبود توافق کامل گرفته شده در دولت تصمیم های غیر قانونی بوده و باید دوباره بر سر اونها تصمیم گیری بشه و همچنین تاکید کردن اون چیزی که اتفاق افتاد نمایشی برای حل بحران زباله بوده. در مقابل جریان المستقبل از گروه 14 مارس که مخالف حزب الله هست در بیانیه تاکید کرد که این دولت باید به کار خودش ادامه بده و فراخوان‌ها و درخواست‌ها برای استعفای دولت نامعقول هست، چرا که باعث یک خلأ بزرگ در کشور میشه و متهم کرد طرف‌های در طرف مقابل رو، در جریان مقابل رو، به تلاش برای ایجاد آشوب.
سپاسگزارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه زنده و مستقیم گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اکبر هاشمی رفسنجانی در واکنش به گفته‌های فرمانده سابق نیروی انتظامی ایران تصمیم محمود احمدی نژاد به بازداشت محمد خاتمی را توطئه‌ای برای کم کردن نقش روحانیت در کشور دانست، توطئه‌ای که به گفته او قبلا هم گوشه‌هایی از آن افشا شده بود. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی روز 31 مرداد ماه گفته بود که محمود احمدی نژاد در واکنش به راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد سال 88 خواستار بازداشت محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران شده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تاکید کرده که کسانی که محمود احمدی نژاد را تا حد تقدس بالا می بردن پاسخ دهند که چگونه به خود اجازه دادند تا چنین انحرافی در انقلاب اسلامی ایجاد شود. و ما دیدگاه مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی را جویا شدیم.
آقای هاشمی رفسنجانی ظرف دو سال گذشته در صدر حملات خودش روحانیونی رو قرار داده که تا سال 1390 موتور ایدئولوژیک محمود احمدی نژاد و یارانش بودن، روحانیونی به شدت تندرو، متعصب، خشونت طلب، افراطگرا که در رسانه‌های اصلاح طلب به نام فرقه مصباحیه شناخته میشن و بخش اعظمی از مشکلات کشور در شرایط فعلی بر عهده اونهاست. کسانی مثل آیت الله مصباح یزدی که گفتن اطاعت از رئیس جمهور اطاعت از خداست، یا آیت الله احمد جنتی که نامه‌های احمدی نژاد رو الهام خداوند میدونست، آقای علم الهدا در مشهد که احمدی نژاد رو فرمانده اصلی امام زمان میدونست و میگفت خداوند بر مردم منت گذاشت رو رئیس جمهور کرد، آیت الله محمد یزدی از اتصال احمدی نژاد به عالم غیب سخن میگفت. این روند تا جایی پیدا کرد که صحبت از این شد که احمدی نژاد معجزه هزاره سوم. نظیر چنین اظهاراتی رو از احمد خاتمی یا چهره‌های پایین‌تر این جریان از جمله حمید رسایی یا مداحان حکومتی هم میشنیدیم. این طیف که در سطوح پایین حمایت عوامل میدانی حزب الله را هم داشتند، اکنون عملا تنها گروهی هستند که تمام قد در مقابل تحولات سیاسی کشور و مطالبات مردم ایستادگی میکنند. از توافق اتمی گرفته تا باز شدن نسبی فضای سیاسی اجتماعی کشور، هر جا صحبت از تغییر یا عمل به خواست مردم هست، این طیف یا کفن پوش به خیابان میان یا تظاهرات میکنند یا اعلام دلواپسی. بنابراین به نظر میرسه که آقای هاشمی هدف اصلیش رو تضعیف این جریان قرار داده.
آقای مهدوی آزاد، از دیدگاه شما این واکنش و حتی دیگر گفته های اکبر هاشمی رفسنجانی تا چه حد میتونه با انتخابات مجلس خبرگان مرتبط باشه؟
بدون تردید مرتبط هست، حتما مرتبط هست. دولت اعتدالگرای حسن روحانی در دو سالگیش با سه رویداد مهم مواجه هست. اول، دو انتخابات بسیار حیاتی به اعتقاد من، مجلس و خبرگان در زمستان امسال. دوم، مصالحه اتمی و دورخیز اعتدالگرایان برای مصالحه با غرب و ایجاد تغییر بزرگی در داخل. و سوم، اینکه آقای روحانی اجبار داره در دو سال آینده طیف بزرگی از وعده‌های سیاست داخلیش رو که تاکنون وارد اون نشده به عمل برسونه. در حوزه اول، یعنی انتخابات خبرگان و مجلس، بزرگترین وزنه‌ای که مقابل این جریان افراطی میتونه ایستادگی بکنه، یعنی هم پتانسیل مذهبی و حوزوی‌ش رو داره، هم به عنوان یک مرجع سیاسی همچنان شناخته میشه در بین علما و هم سابقه غیرقابل انکار در انقلاب داره، آقای هاشمی رفسنجانی است. به نظر میرسه این هم گام‌های بعدی اوستی زمینه سازی شرایط به سمت انتخابات و در نهایت یا عقب راندن جریان تندرو یا حداقل تضعیف اونها و گوشه‌گیر کردنشون.
اکبر هاشمی رفسنجانی مدت هاست که مورد انتقاد شدیده. او از جمله حامیان دولت و رئیس جمهوری ایران حسن روحانی است و حسن روحانی هم به تازگی انتقادات شدیدی را متحمل شده. شما این مسئله را چگونه تحلیل می‌کنید؟
ماراتون‌های انتخاباتی در ایران اصولاً از 4 یا 5 ماه قبل از انتخابات به صورت جدی کلید می‌خوره. این بار به نظر می‌رسه از 7-8 ماه قبل از انتخابات وارد فاز جدی خودش شده. این نوع بگومگوها طبیعتاً در نزدیکی و ایام انتخابات هر روز بیشتر خواهد شد. مخصوصاً به نظر می‌رسه که آقای روحانی و آقای هاشمی دارن مواضع حد اکثری خودشون رو به نمایش می‌گذارن. یعنی آقای روحانی در یک مورد بی سابقه اساساً نظارت استصوابی رو زیر سوال برد و اینکه شورای نگهبان بتونه کسی رو رد صلاحیت بکنه زیر سوال برد. بود که رسیدن به این هدف البته فکر نمی‌کنم برای کسی قابل تصور باشه در ساختار فعلی جمهوری اسلامی. بنابراین به مرور زمان ما شاهد ازدیاد این تنش‌ها و بگومگوهای لفظی و حتی اقدامات عملی دستگاه‌های قضایی و نظامی خواهیم بود، اما باید ببینیم رویدادها به کدام سمت میره.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در آلمان بود و شب همگی شما به خیر و خوشی باد.